اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، احد عزیزاده هستم و خوش هستم که باز هم با تقدیم برنامه گفت و شنود رادیوی صدای آمریکا در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه امشب ایجاد یک مرکز پناهندگان تازه که قرار است در لندن افتتاح شود و از سوی دیگر برگشتاندن اجباری پناهندگان افغان از کشورهای اروپایی و سایر کشورها مثل ترکیه، حتی گفته میشه اندونزیا، استرالیا و غیره جایا. به هر حال در حالی که تلاش برای از جانب جوانان، زنان، مردان و اطفال از افغانستان به امید رسیدن به یک کشور اروپایی ادامه داره، یک مرکز پناهنده ده همی هفته در لندن پایتخت بریتانیا توسط نهاد افغانستان و آسیای میانه قرار است گشایش بیفته. در مورد اهداف این مرکز با جناب دکتر نورالحق نسیمی، دایرکتر نهاد افغانستان و آسیای میانه، البته یک نهاد فرهنگی اونا می نامن، ولی مسائل دیگه ای که از قبیل ای گشایش یک مرکز پناهنده می کنن گوشی از کارهای فرهنگی هم شاملش شاید باشه، ولی در همین شرایط پناهندگان و پناهندگی در اروپا برگشتوندن، البته اجباری، موجودیت میلیون ها افغان در خارج سوال برانگیز است و در این مورد با ایشان صحبت میکنیم. از جانب دیگه ما هم آقای نادر فرهاد، نماینده کمیشنر سازمان ملل متحد، البته کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده را در افغانستان هم با خود داریم تا در موارد مختلف با دو مهمان عزیز خود به بحث بپردازیم و در مورد پناهنده ها و تلاش های افغان هایی که قبلا در اروپا و یا امریکا و جای دیگه آمدن بر بهبود زندگی پناهنده، برای از این که مانع برگشت اجباری افغان ها شوند هم صحبت میکنیم که امیدوار هستیم با ما باشین و برنامه ما را گوش بکنین. صحبت آغاز میکنیم از جناب دکتر نورالحق نسیمی، دایرکتر مرکز فرهنگی افغانستان و آسیای میانه. خوش آمدین در برنامه دکتر سپ نسیمی.
سلام بر شما و سلام به شنوندگان رادیوی آشنای صدای آمریکا. تشکر از دعوت شما، ما در خدمت شما هستم. بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. همچنان ما آقای نادر فرهاد خوش آمدید میگم. آقای فرهاد، شما هم صدای ما رو میشنوین؟ بسیار تشکر از تشریف آوری شما در برنامه ما.
تشکر از شما هم. من عرض سلام خدمت جناب شما، دکتر صاحب محترم، همه شنونده های برنامه محبوب شما دارم.
بسیار زیاد تشکر. البته شما دکتر صاحب و شما به حیث نماینده کمیشنری در امور مهاجرین همیشه محبت کردین در برنامه ما حضور یافتین. باید یک چیز را به خدمت عرض بکنم که ما از جانب ممنون محبت های وزارت مهاجرین هم هستیم که همیشه به شمول جناب وزیر بلخی همیشه جوابای ما را لبیک گفتن، در برنامه ما شرکت کردن و ولی به اساس فرمایش اونا با آقای جرأت هم چندین بار تماس گرفتم و آقای انصاری مشاور مطبوعاتیشان که ایشان را نتونستیم پیدا بکنیم که میخواستیم نظرات از اونا را بگیریم در موارد بخصوص پناهندهایی که برگشت شدن، فعالیت افغانهای دیگه که در لندن مثل آقای نسیمی و سایر هموطنهای دیگه که در کشورهای دیگه مثلا در هلند، در جرمنی اینجا فعالیت دارن. به هر حال دکتر صاحب نسیمی، همونطور که گفتم صحبت از شما آغاز میکنیم، یک مقدار اگر کوتاه معلومات بتین پیش از اینکه در مسائل ای پلان شما در مورد ایجاد یک نهاد برای پناهنده صحبت بکنیم. هدف از ایجاد مرکز فرهنگی افغانستان واسه میانه در مجموع و در کل چی است و بعد از او در مورد ایجاد ای مرکز تازه که شما میخواین در مورد پناهنده ایجاد بکنین صحبت کنیم؟
خب تشکر باز هم از شما و از دوستای ارجمند. خدمت شما باید عرض کرد که انجمن افغانستان و آسیای مرکزی بعد از سال 1999، یعنی زمانی که ما با خانواده خود به عنوان پناهنده داخل کشور بریتانیا میشیم، دست به ایجاد یک سازمان غیر دولتی، یک سازمان خیریه و یک سازمان غیر انتفاعی زدیم تا بسایر هموطنانی که کمک صورت بگیره، کسانی که به ویژه در وضعیت ما قرار داشتن. زمانی که ما به کشور بریتانیا داخل میشیم، در اینجا ما در یک انزوای بسیار زیاد قوی قرار میگیریم، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، ندانستن زبان انگلیسی، مثلا عدم دسترسی به مشارکت در فعالیت های اجتماعی در سطح محل و منطقه، و همین رقم ندانستن سیستم کشور میزبان که چیگونه ما باید از طریق یک مجمع، یک سازمان، یک نهاد بتانیم خود کمی نزدیک بسازیم با سیستم کشور میزبان، از قوانین و فرهنگ و بالاخره تمام مقررات کشور میزبان یک مقدار آگاهی حاصل کنیم، تا اینکه در روند ادغام و مدغم شدن با محیط و سیستم و فرهنگ کشور میزبان نزدیک شویم، آشنا شویم. خب
البته به معنای از این نیست
از آغاز تأسیس انجمن افغانستان آسیای مرکزی ترویج عدالت اجتماعی، برابری و یک جا شدن یا ادغام به سیستم کشور میزبان بوده. شما میدونید که ما بعد از 41 سال جنگ در کشور ما، به ویژه بعد از حضور قوت‌های سرخ یا نیروهای سرخ اتحاد شوروی، کشور ما بالاخره به میدان جنگ تبدیل میشه و در این کشور میلیون‌ها انسان مهاجرت میکنه و این میلیون ها انسان بالاخره با سیستم های مواجه میشن که این سیستم ها کاملا متفاوت با جامعه افغانستان است، کاملا متفاوت با فرهنگ و با قوانین کشور ما است. بدون شک داخل شدن مهاجرین افغانستان در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مانند بریتانیا، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته جهان یک روند کاملا جدید است و برای مردم ما با توجه به اونمو فقر فرهنگی و آموزشی در داخل کشور برای زیرا بسیار مشکل بوده که با این سیستم های بسیار مغلق و پیچیده چیونه خوره نزدیک بسازن. بدون شک ایجاد نهاد بنام خب هر نامی که باشه، بنام های متفاوت تحت اهداف ترویج عدالت اجتماعی، ادغام و یک جا ساختن از این مردم خیلی اساسی و خیلی فرض میدانسته.
بله، گرچه
لحاظ بوده که ما انجمن افغانستان آسیای مرکزی را ایجاد کردیم در سال 2001 که به زودی نخستین و کلانترین مرکز اجتماعی، مرکز مشوردهی، مرکز خیریه و مرکز فرهنگی بر مردم افغانستان بالاخره بعد از 20 سال تلاش های بسیار متداوم، بسیار زیاد دوامدار، بدون شک داشت گرفتن یک مرکز بسیار کلان، آن هم که مربوط به مردم ما شما شده، کار آسان و کار ساده نیست که خوشبختانه اون طوری که شما فرمودین گشایش دفتر رسمی انجمن افغانستان آسیای مرکزی با به عنوان یک پل ارتباطی هم با سیاسیون دولت مردان بریتانیا و کشورهای اروپایی و همچنان به عنوان یک پل ارتباطی با سایر نهادهای بین‌المللی در امور مهاجرین و دولت افغانستان اینمی مرکز جدید، اینمی سنتر جدید یک نقش مهمی را به عنوان یک پل ارتباطی ایجاد کنه تا صورت‌های زیادی را برای مردم آسیب پذیر، مردم مظلوم و بیچاره که روزها، ماها، هفته‌ها، سال‌ها را اینا سفر میکنن تا اینکه به نقطه هدفشان برسن.
بله، بله.
و باز هم بعد از اینکه وقتی که میرسن مورد چالش های کلان قرار میگیرن، اینا را دوباره به برگشت اجباری مجبور میسازن. بدلیل از اینکه متاسفانه مردم ما شما مردم نوی هستند در جامعه غربی، از سیستم غربی و قرارزیاد آشنایی ندارند و مسئله لابیگری در اینجا هستند مطرح نبوده در طول تاریخ که چگونه مانند سایر اقلیت‌هایی که در کشورهای غربی هستند ما قانون‌هایی داشته باشیم که از این مردم، از منافع از این مردم لابیگری کنند. اصلا خود واژه لابیینگ یک واژه کاملا جدیدی است.
بله.
که در جامعه افغانستان آیسایسا داره این نهادینه شده میره. پس به این اساس گشایش مرکز جدید انجمن افغانستان و آسیای مرکزی نه تنها یک مرکز فرهنگی و اجتماعی بلکه یک مرکز لابیگری، یک مرکز تحقیقاتی و یک مرکزی که عملا در دفاع از منافع مردم ما در سطح دولت‌های اروپایی و به ویژه دولت بریتانیا که یک دولت بسیار مهمی است، یک کشور بسیار کلیدی است در مسائل افغانستان و سیاست‌های جهانی، که ما بتونیم افکار کشورهای بیرونی را به ویژه کشور بریتانیا را در برگشت اجباری تغییر بدهیم با توجه به ناامنی‌هایی که هنوز هم در داخل افغانستان ادامه دارد.
بله، با توجه به عکس‌العمل‌های کشورهای اروپایی، این رقمی که در آغاز گفتم، مثلا ترکیه 120 هزار پناهنده افغان به افغانستان برگشتانده، یا ای که بخش از این داوطلبانه بوده یا جبری بوده، او را آقای فرهاد میتونن بهتر توضیح بتن چون حتما در جریان هستن به ایسی یک نهاد بین المللی. ولی شما آیا میتونین مثلا در بریتانیا از برگشت اجباری پناهنده به افغانستان در همی شرایطی که اصلا شما از امنیت کامل، از کار، از معیشت و پیدا کردن راه های زندگی برای به خصوص جوانا وجود نداره، شما میتونین در قسمت کمک کنین پناهنده های افغان که از برگشت اجباریشان ممانعت به عمل بیارین؟ یعنی ارتباطات شما با حکومت بهتر از خوب است؟
بدون شک گشایش همچون مراکز هرچقدر بیشتر شوه به مو اندازه به خیر مردم افغانستان است. ما بارها با هموطنان مقیم بریتانیا تاکید کردیم و اینا را تشویق کردیم که دوستان ارجمند، شما اتکا به یک سازمان، دو سازمان، پنج تا، شش تا نکنید. در هر منطقه تان، در هر نواحی، در هر جایی که شما اقامت دارین، در هر شهر انگلیس که شما اقامت دارین، دست به ایجاد قانون‌های رسمی بزنین. مثلا شما در آغاز صحبت انجمن افغانستان و آسیای مرکزی به عنوان یک قانون فرهنگی، بدون شک گپ شما را من تایید میکنم، ولی در حقیقت ای اونمو سازمان هایی است که بریتانیا برای اولین بار 300 سال پیش سازمان های غیر دولتی در جامعه بشریت اینا معرفی میکنن به عنوان جامعه مدنی. اینا جامعه مدنی در کشور ما شما در افغانستان یک فرهنگ نو است، یک چیزی نوی است که اوقت زیاد نمیتونن نقش اساسی را در تصمیم گیری های دولت ها یا دولت افغانستان اینا بازی بکنن و فشار بالای دولت بیارن. اما در کشور بریتانیا باز وضعیت دیگر هم است. این خو افغانستان نیست، این بریتانیای کبیر است. در بریتانیای کبیر فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و عدالت اجتماعی اینجا کاملا اون با شما معلوم از دوستان ارجمند که اینجا حاکمیت قانون یا چیزی است که حرف اول میزنه. بنابراین نمیتونیم بگیم که گشایش انجمن افغانستان و آسیای مرکزی با توجه به عدم درک هموطنان ما از کانسپت یا از مفهوم نهادهای خیریه ما بتونیم که یک انقلاب بسیار کلانی را بر دفاع از منافع مردم افغانستان اینجا بپا بندازیم یا راه اندازی کنیم. اما مشارکت مردم به همچو گشایش به همچو مراکز که انجمن افغانستان آسیای مرکزی است که 19-20 سال میشه قدامت داره، من این اساسی میدانم به دلیل از اینکه ما بتونیم آیستا فرهنگ ایجاد همچو نهادها را نه تنها در بریتانیا بلکه در سایر کشورهای اروپایی، مثلا بعضی دوستا بر ما قسم میکنن که در ایالات متحده امریکا بیش از 400 هزار مهاجرین افغانستان زندگی میکنن ولی اونا یک مرکزی به نام مثلا انجمن افغانستان وجود نداره که مردم روزانه اونجا برن از خدمات از اون مستفید شوند، یعنی هفته هفت روز باز باشه، چیزی که ما به شما میخواهیم میره یادآور شویم که انجمن افغانستان آسیای مرکزی هفته هفت روز باز است، یعنی از منده تا سنده از ساعت ده صبح تا ده شب.
بله
این چیزا را ما رکن اساسی برای دفاع از منافع مردم افغانستان محسوب میکنم یا میشمارم.
بله قابل قدر از فعالیت های شما قابل قدر است. در بریتانیا هم حتما شما آگاه هستین که در سایر کشورها بخصوص در هالند این جهش ها هم از سالهای متمادی به این سو جریان داره که خود ما شاهد از او بودیم. در زمانی که ما در هالند زندگی اروپا زندگی میکردم، در هالند بخصوص انجمن فدراسیون انجمن های پناهنده های افغان در اروپا هم همین تلاش هایی که شما میکنین که همش در هر کشور قابل قدر است، اندازه که افغان های با احساس مثل شما علاقمندی دارن بر افغان های خود، بر هموطن های خود خدمت بکنن، این کار میکنن و یک خواهی نخواهی به نحو تأثیرات مرئی یا نمرئی داره. از یه هیچ وقت شما و هیچ کسی چشم پوشید کنه نمیتونه. شما قبل از اینکه پس دوباره خدمت شما برسیم، اجازه بدین که از آقای نادر فرهاد که همیشه لطف کردن و همیال صحبت های شما رو شنیدن و در لین مستقیم تلفن از کابل با ما تشریف دارن صحبت بکنیم. آقای فرهاد، در حالی که موج اخراج اجباری و یا همونطور که گفتم یک مقدارش داوطلبانه به افغانستان جریان داره، نقش شما چیست؟ مثلا ترکیه اعلان میکنه که 120 هزار نفر ما در افغانستان روان کردیم یا میکنم، در حالی که احتمال داره در اوجه تعداد بیشتر از 10,000 نفر در اوجه زندگی داشته باشه، یا کشورهای اروپایی هر کدام بنوبه از آلمان شروع حتی تا سوئیس آغاز کردن اخراج جبری پناهنده را، نقش شما به حیث کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها که شما نماینده ایش در افغانستان هستین چی است و چی کردن میتونین برای جلوگیری از خروج اجباری و برای کمک به وقتی که اینا میان، مثلا 120,000 نفر از ترکیه میان، شما چی کردن میتونین؟
شکر، با سلام مجدد. فکر کنم که بحث خیلی همه جانبه میتونه باشه، بحث مهاجرین افغان و پناهندگان افغان و چگونگی بازگشت اونا به افغانستان. اگرچه من در کابل ایفای وظیفه میکنم ولی میشه که در سطح کلی هم اشاراتی داشته باشیم. حضور افغان ها در بیش از 80 یا 70 کشور دنیا از سالیان متمادی در مواقع مختلف متفاوت بوده، به این معنا که دسته ای از بزرگ از افغان ها دقیقا امسال 40 سالی است که بنابر ملحوظات امون زمان مجبور و فرار از سرزمینشان شدند و بیشترین این دسته از افغان ها در دو کشور همسایه ما زندگی می کنند.
بله.
حدود 2.3 میلیون افغان پناهنده ما در پاکستان و ایران داریم که کارتای شناسایی دارند و اینوان پناهندگان در نزدیک به 14 یا دقیقا 14 هست که در این دو کشور زندگی می کنند. اگر ما نگاهی به این دو کشور همسایه داشته باشیم و چگونگی بازگشت اونا به افغانستان از زمانی که در سال 2001 و دقیقا سالهای 2002 زمان تغییر رژیمی در افغانستان با وقوع پیوست، تعداد زیادی از مردم اراده بازگشت به سرزمینشان داشتند. نقشه اداره یونکسیان در تسهیل بازگشت داوطلبانه افغانها از منطقه، مخصوصا از ایران و پاکستان، با دولت های منطقه و مخصوصا با دولت افغانستان امانا تسهیلش بوده. چگونگی تا به حال هم ما این روند داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار تاکید میکنیم، چرا ای که یک پناهجو یا پناهنده زمانی که در کشور اقامت گزین میشه در واقع اونا این حق باید داشته باشن که انتخاب کنن داوطلبانه به سرزمینشان بازگشت بکنن یا خیر. از دسته کسانی را که ما دارم رویشان صحبت میکنم، کسایی هستن که به عنوان پناهنده در این دو کشور بیشتری زندگی میکنن. بنان روند بازگشت داوطلبانه از سالهای 2002 به افغانستان که آغاز شده و ادامه داره، این در خصوص بازگشت از اینا ما تفاهم‌های سه جانبه داریم یا موافقتنامه‌های سه جانبه داریم و این معنی که موافقتنامه روی بازگشت داوطلبانه افغان‌ها با کشورهای میزبان با دولت افغانستان و با همکاری یونکسیان به امضا رسانیده شده تا کسانی که حداقل مورد حمایت نسبی در زمانی که به افغانستان بازگشت میکنن از اون حمایت ها بهرمند شوند. اجازه بدین کمی از حمایت هایی که ما به دو کشور همسایه بیشتر تاکید میکنم به دلیل از اینکه بیشترین افغان ها هنوز هم مقیم همین دو کشور هستند. ما بر افغان هایی که پناهنده هستند، کارت شناسایی دارند، در بازگشت از اونا تاکید مهمی است که اجازه بدن دولت ها اونا خود تصمیم بگیرن روی سرنوشتشان که آیا به سرزمینشان بازگشت بکنن یا خیر. و خوشبختانه تا به حال روند بازگشت افغان ها که نزدیک به 6 میلیون انسان است یا افغان است یا پناهنده است که در 10 سال گذشته به سرزمینشان آمده به شکل از اشکال نحو بسیار خوبش رعایت گردیده. یعنی ما شاید اخراج اجباری کسانی که به عنوان پناهنده در این دو کشور یا فراتر از او زندگی میکنن تا به حال بودیم و شاید اخراج اجباریشان نبودیم. یعنی به این معنی که رعایت شده از حقوقی از اونا که به عنوان پناهنده زندگی میکنن تا خودشان تصمیم بگیرن به سرزمینشان برن. ولی در این زمان یک دستی بزرگی از افغانها هم هستن، بازم در همین دو کشور، شاید هم بیشتر به کشورهای دیگه هم باشن مثل ترکیه، ایتالیا، اروپا که شما یادآور شدیم. این دست از افغانها در میثاق‌های بین المللی، در کنونشن‌های بین المللی تا به حال تحت شرایط پناهندگی یا تحت نام پناهنده در این دو کشور زندگی نکردند و رقمشان هم شاید به این اندازه برسه که افغان‌های با مدرک در این دو کشور زندگی می‌کنند. یعنی شاید به پیمانه 2.3 میلیون کم و بیش افغان‌هایی باشند که هیچگاه ثبت و راجستر در گذشته ها نشدند.
بله. ولی آقای فراد اجازه بتین اگر با معذرت که من صحبت شما را قطع کردم، که از پاکستان و ایران برایم به خارج از کشورها و قسمی که شما از جناب دکتر سب نور الحق نسیم میشنیدین، شما به حیث کمیشنری عالی یک سازمان بین المللی یا نمایندهش در افغانستان و یک چیز واضح در لندن هم اونها نمایندگی دارن، آیا بر تشویق و ترغیب و کمک ای گونه ابتکارهایی که دکتر سب نسیمی تشکیل کردن چی کده میتونن؟ ابتکار خوب است یا به نظر شما بگذارن کل امور به شما؟
در این شکی نیست که فعالیت های مؤسسات بشری، مؤسساتی که جناب دکتر در رهبریشان قرار داره، نهادهای دادخواهی، اجتماعات فرهنگی، کانونهای فرهنگی نقش بارزی را در ابعاد مختلف زندگی افغانها در فراتر از کشورهای همسایه همواره ایفا کرده و ایفا میکنه. شما ببینید جناب داکر صاحبم اشاره داشتن به این که بر یک خانواده که تازه وارد یک کشور اروپایی میشد، انگلستان و یا سایر کشورهای دیگه، همه چیز برش نو است. در قدم نخست همه چیزهای عزیز خود رها کرده و مجبور میشه که ترک کشور خود بکنه و در میثاق‌های بین المللی هم دقیقا تعریفی از یک پناهجو به این شکل صورت گرفته، میگه کسی که ترس معجز ایزا داره و دلایل ملیت، عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی، عقاید سیاسی، تبعیضات ملیتی، نژادی، قومی، مذهبی، مجبور میشه سرداد بین المللی کشور خود ترک کنه و زندگیش در کشور اصلیش با مخاطره قرار میداشته باشه، مجبور میشه فرار بکنه.
بله.
بنان در پهلوی از این که یک پناهجو نامیده میشه و سرانجام به عنوان پناهنده در یک کشور پذیرفته میشه، اونا نیاز به این انباره خود داشتن که در اجتماعاتی که تازه به عنوان خانه و دیار خود مسکن گزین شدن، باید در اون اجتماع بلدیت پیدا بکنند، باید در اون اجتماع طرق زندگی مختلف پیدا باید.
ولی دکتر صاحب بسیار با معذرت، بخاطر که وقت ما در حدود 4 دقیقه دیگه وقت داریم از برنامه، ما دوباره از دکتر صاحب نسیمی میپرسم، آیا شما دکتر صاحب نورلق نسیمی با نهادهای بین المللی مثل کمیشنری امور پناهنده ها و یا سایر مؤسسات در تماس شدین؟ تا چه حد از کمک های از اینا، از راهنمایی های از اینا، از سایر امکانات از اینا بهره‌مند شدین تا حاله؟
بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. تاکید با همیشه برای هماهنگی با نهادهای بین المللی بوده که متاسفانه هنوزم موفق نیستیم. سازمان دیدبان حقوق بشر که مسئولیت درجه یکشان دفاع از منافع قشر آسیب پذیر در جامعه بشریت است، سازمان عفو بین الملل و همچنان کمیشنری ملل متحد امور پناهندگان و سایر نهادهای دیگه است که مثلا IOM است، International Organization for Migration، سازمان مهاجرت بین المللی. این نهادها به نظر من اگر کوشش کنند که برنامه های عملی را در تفاهم با همدیگر به شکل متعدد و دوامدار در کشورهای مختلف اگر برنامه های را راه اندازی بکنن و پای اونمو اشخاص که در تصمیم گیری مسائل بسیار مهم به ویژه برگشت اجباری است یا مثلا چالش های دیگه است که مهاجرین و اونا دست و پنجه نرم میکنن، پای از اونا را بکشانیم در میز های مدور، در نشست های کلان که در پارلمان های کشورهای میزبان. مثلا ما اخیرا یک برنامه بسیار کلانی بر دفاع از ترجمان های افغانستان در پارلمان بریتانیا برگزار کردیم که 450 ترجمانی که با نیروهای بریتانیوی در داخل افغانستان همکاری میکردن در بخش های ترجمانی، اینا 4 سال میشه که توسط دولت بریتانیا برشان ویزه دائمی داده شده، ولی در 4 سال 4.5 سال به هر دروازه که اینا تک تک کردن در سلای از یار کس نشویدن به شمول اعضای پارلمان از این کشور. بالاخره 9 ماه پیش ما آمدن، نمی سال جاری در ماه جنوری، گفتن آقای نسیمی ما خبر شدیم شما فعالیت های خوب بشر دوستانه میکنین، ما این تو مشکلات داریم، 4 سال میشه که توسط دولت کشور دولت بریتانیا قبول شدیم از افغان سال آمدیم، ولی در 4 سال ما اجازه کار کردن نداریم، حق کار کردن، یا مثلا در 4 سال میشه که ما اجازه نداریم که اعضای خانواده خود بیاریم.
بله.
این چه رقم میشه؟ خب از لحاظ معیارهای حقوق بشر باز ما برشان وعده دارم که من به خاطر همکاری با شما یک برنامه را خود داخل پارلمان انگلیس میکنیم که وزارت داخلی انگلیس هم ویژه دعوت بکنیم.
بسیار.
و وزارت دفاع از اینا را وزارت خارجی ایشان که خوشبختانه براستی یک برنامه بسیار 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 موفق بوده که ترجمان هایی که بریتانیا هستن اونا هم حاضر شدن، وزارت دفاع از اینا، وزارت داخلی از اینا و وزارت خارجی از اینا و وزارت خارجه و وزارت دفاع هم تو بصراحت در مو جلسه که ما داشتیم در پارلمان انگلیس از وزارت داخله جدا تقاضا کردن که مشکلات از این مردم از
زودتر حل کنن. دکتر صاحب نسیمی با عالم معذرت که وقت ما رو به پایان است، فقط ما در حدود 20 ثانیه دیگه وقت داریم، از شما و جناب نادر فرهاد هر دویتان تشکر میکنم. این صحبت دوام میتیم اطمان در برنامه آینده. بسیار ممنونتان که در برنامه شرکت کردین.